رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز کیومرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه شنبه 3 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
و آخرین خبرهای تو این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما سعید قاسم قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. در شرق پاکستان ورزشگران از کشوری شریلانکا مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. بر اثر تیرپرانی 5 کارمند پلیس که به حمایت ورزشگران خارجی برخواستند و یک راننده اتوبوس کشته شدند. یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با خبرنگاران در شهر لاهور گفت:
آنها در روی نقاب داشتند و با گرانتامیات و نارنجک‌های دستی و افتوماتهای کلاشنکوف پیدا شده سوی ورزشگران شریلانکا آتش کشادند.
این حادثه در حالی رخ داد که اتوبوس با بازیگران به ورزشگاه شهری لاهور نزدیک می شد. بر اثر حمله 5 بازیگر و یاور مربی دسته کریکتی شریلانکا جراحت برداشتند و توسط چرخبال ها به طور عاجل به وطنشان انتقال یافتند. هنوز معلوم نیست که این حمله از سوی کی ها و یا کدام گروه صورت گرفته است. تامین امنیتی ورزشگران سالها باز در پاکستان از موضوعهای داغ باقی می ماند و از این رو بسیار دسته ها از سفر به این کشور خودداری می کنند. روسیه با همه گونه پیشنهادها در مورد تغییر موضع گیری اوید به برنامه هسته ای ایران به عوض موقف گذاشتن طرح سپری موشکی آمریکا در اروپا مخالف است. این اظهارات دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه امروز در نشست خبریش در شهر مادرید پایتخت اسپانیا صدا داد. سروری روسیه از واشنگتن دعوت کرد در مورد دفاع موشکی پیشنهادهای به میان گذارد که هم به منافع آمریکا و هم به منفعت روسیه باشد. از این پیش به اطلاع رسانه‌های آمریکایی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در یک نامه عنوانی دیمیتری مدویدف پیشنهاد کرده بود که اگر مسکو و تهران را برای دست برداشتن از کارکرد سلاح هسته‌ای و ساختن موشک‌های دورپرواز مطمئن سازد، واشنگتن طرح سپری موشکی خود در اروپا را متوقف خواهد کرد. روسیه با طرح مستقرسازی سپری موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان که از سوی ماموریت جورج بوش تهیه شده است قطعاً مخالف است. واشنگتن برای مذاکرات مقدماتی با مقامات سوریه دو نماینده خود را به دمشق می‌فرستد. در این باره هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا خبر داد. با گفته او هدف از این اقدام بهبود بخشیدن بر روابط میان آمریکا و سوریه است. تنش میان واشنگتن و دمشق زمانی ماموریت جورج بوش بالا گرفت. کاخ سفید سوریه را در پشتیبانی از تروریسم عیب‌دار می‌کرد. هیلاری کلینتون که این حالا با یک سفر کاری در اسرائیل قرار دارد، در صحبت با خبرنگاران بار دیگر پشتیبانی واشنگتن از مذاکرات صلح به خاطر ختم نزاع میان اسرائیل و فلسطین را اعلام کرد. او همچنین اظهار نمود که آمریکا خواستار تشکیل دولتی مستقل فلسطین است. کاتب دولتی آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو که تأسیس حکومت نو اسرائیل را بر عهده دارد مذاکرات انجام داد. هیلاری کلینتون گفت که واشنگتن از رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس پشتیبانی میکند. مذاکرات خانم کلینتون و محمود عباس فردا در کرانه باختری رود یوردن برگزار خواهد شد. رهبری پیشین سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ از پاسخ به اتهام تغییر خورده از سوی دادگاه جنایت نظامی هیگ و یا گاگا اوید با یوگسلاوی سابق سرپیچی کرد. طبق مقررات دادگاه سرپیچی از پاسخ معنی اعتراف نکردن گناه خود را دارد. از این رو اکنون دادگاه باید روز شروع بازرسی پرونده کاراجیچ را مشخص کند. رهبری پیشین سربهای بوسنی که سال گذشته بازداشت و با گاگا استرداد شده بود در چندین جنایت سنگین از جمله نسل کشی و جنایت علیه بشریت با شمول کشتار 8000 مسلمان ها در شهر سربرینیتسا در سال 1995 عیب دار می شود. پارلمان اوکراین امروز برای استعفای وزیر امور خارجه کشور ولادیمیر اوگریسکو روی داد. از استعفای وزیر 250 وکیلی ورخونه رده پشتیبانی کردند. با اطلاع خبرگزاری ها حزب مناطق و حزب کمونیست برای از کرسی رهبری اداره سیاست بیرونه کنار انداختن ولادیمیر اوگریسکو پای فشاری میکردند. هنگام رویدادی 49 وکیل از ائتلاف یولیا تیموشنکو نیز خواستار استعفای ولادیمیر اوگریسکا شدند. وکیلان پارلمان با ویژه از موقعگیری وزارت امور خارجه در بحث با رومینیا برای جزیره زمین در بحر سیاه شدیدن انتقاد کردند. ماه فوریه دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد دعوای اوکراین برای گسترش مناطق اقتصادی در بحر سیاه را رد کرد و جزیره زمین را که بای از ذخایر انرژی است در اختیار رومینیا گذاشت.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیومپور میشنیدید. شنوندگان گرامی، شما این خبرها را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی می توانید بخوانید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و به دنبال فشرده اخبار شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
در پایان ملاقات دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند درباره ساختمان راه میان این دو کشور توسط مرز پروتکل امضا شد.
چرا در تاجیکستان دستور رئیس جمهور درباره آماده کردن برنامه‌ها در 12 روز اجرا نشد؟
و نرخ سهام بار دیگر در بازارهای آمریکا و بریتانیا سقوط کرد. برنامه را با همین گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امروز در خوجند مرکز ولایت سوغ در پایان ملاقات امیرقلعظیم دبیر شورای امنیت تاجیکستان و اداخان مدومروف همتای قرغیزیش درباره ساختمان راه میان این دو کشور توسط مرز پروتکل به امضا رسید. این نخستین ملاقات جانب ها نیست که در آن مسائل مرزی و مسائل مربوط به مناطق مرزی بررسی می شود.
بله نور محمد، در این ملاقات که رهبران ولایت سغد و بادکند، وزیران راه و مخابرات، معاون های وزیران امور خارجه و داخله، همچنین نمایندگان کمیسیون های بین دولتی شرکت داشتند، مسئله علامت گذاری و تشخیص نقطه های بحث برانگیز مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان را نیز بحث کردند.
و همکاری ما معصومی محمد رجب توسط تلفن بعد از پایان این ملاقات به ما این گزارش را فرستاد.
ملاقات امروزه در خوجند میان کاتبان شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان با امضای یک پروتکل درباره تقویت همکاری ها در زمینه حل مسائل و مشکلات مرزی و آبی و سرحدی که در بین این دو کشور است و مشخصا در موضع بنیاد یک خط راه نقلیاتی میان ولایت اوش قرقیزستان و بودکند از طریق قلمرو تاجیکستان در اسفره به امضا رسید و در زیر این پروتکل کاتب شورای امنیت تاجیکستان امیرقلعظیموف و همتای قرقیز وی ادخان مدومروف امضا گذاشتند. آقای عظیموف در موضع این پروتکل و نکته اساسی آن در موضوع بنیاد راه قرقیزستان از طریق ناحیه راه ناحیه اسفره چنین گفت:
راه قرقیزستان و تاجیکستان برای ساختمان خط برقی دو سد از بدکند و کانیبادا زمین را به اجاره میدهد، از طریق دیگر تاجیکستان برای ساختمان را به طریق قرقیزستان همچنان به همین ناحیه چلنه سال زمین را به اجاره میدهد. نوبت اول ساختمان خط برق سال 2006
ملاقات امروزه میان کاتبان شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان به گفته جانبها موفق انجام یافت و این نکته را ادخان مدومروف کاتب شورای امنیت قرقیزستان نیز در مصاحبه با خبرنگاران پس از انجام ملاقات تاکید کرد. آقای مدومروف از جمله گفت: آقای مدومروف گفت که در ملاقات امروزه میان سران شوراهای امنیت تاجیک و قرقیز و نماینده های وزارتخانه ها و دیگر نهادهای بلندپایه این دو کشور صادر شد در مورد اینکه حل نزاعها و مشکلی که هست در میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی، در مسائل استفاده آبهای فرامرزی، در مسائل استفاده راهها که هنوز در موردی که هنوز مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان پورا مرزبندی و نشانگذاری نشده است و خصوص در منطقه شمالی تاجیکستان یک گروه های ماموری زود عمل تاسیس داده می شود که در حل نزاع‌های احتمالی دفعتا و تعجیلا اقدام خواهند کرد و همین نکته که در نشست خوجند تاکید شد و برای عمل کرد آن طرف ها بار دیگر به سازش رسیدن یک دستاورد اساسی نشست خوانده می شود. مفهوم محمد رجب، رادیوی آزادی خوجند.
دیدار و گفت و شنود هیئت های بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند برای بررسی مسائل مرزی که با امضای یک پروتکل درباره ساختمان راه به پایان رسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده عزیز، نظرات خود را در باره برنامه های رادیوی آزادی به ما نویسید و حالا ادامه برنامه شامگاهی. روز دوشنبه 2 مارت پرزیدنت امام‌علی رحمان و نخست وزیر عاقل عاقلوف با مشاوران و رهبران اداره های دولتی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در 2 ماه گذشته سال جاری را بررسی کردند. رئیس جمهور تاجیکستان بعد از این دیدارش با رهبران اداره های دولتی و هم مشاورانش گفته است که باید اجرای بودجه امسال، کار بانک ها و کارخانه های تولیداتی و هم بنیاد نیروگاه های خردمیانه را سرعت بخشند.
این نشست رئیس جمهور در حال انجام گرفته است که اکثر کارشناسان وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در 2 ماه گذشته را به سبب بحران سراسری مالی تشویش آور ارزیابی می کنند. این نگرانی ها بیشتر به وضع اقتصادی ارتباط دارد. پس سؤال به وجود می آید که در 2 ماه گذشته سال جاری اقتصاد تاجیکستان در چه حالت یا وضع قرار داشته است؟ پاسخ به این سوال در گزارش رحمت کریمی دولت، همکاری ما در دوشنبه.
اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تأثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان تا 2 ماه سال جاری موضوع محوری جلسه حکومت کشور با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهور بوده است. در این جلسه مسئولین راجع به رفت اجرای بودجه دولتی، تأثیر بحران به فعالیت بانک ها، کارخانه های صنعتی و اجرای برنامه های گیدرو انرژی گزارش دادند. نظر به گزارش ها، اوضاع اقتصادی در تاجیکستان اخیراً تحت تأثیر بحران مالی قرار داشته، توان اقتصادی کشور کاهش یافته است. بنابراین رئیس جمهور دستور داده است تهیه و به حال اجرا گذاشتن برنامه مقابله با بحران اقتصادی شتاب بیشتری بخشیده شود. این نگرانی ها به دلیل کاهش توانایی و نشان دهنده های اقتصادی جمهوری به دنبال بحران مالی جهانی صورت می گیرد. در حالی که بانک ها توان سرمایه گذاری در اجرای برنامه های عمده اقتصادی و کشاورزی را از دست دادند، قیمت 2 کالای اصلی صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی نظیر الومینیوم و پخته 50% پایین رفته و به این دلیل به گفته کارشناسان واردات ارز خارجی به تاجیکستان کاهش یافته است. اما نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید تورم و بالا روی قیمت ها به عامل های دیگر نیز بستگی دارد.
گپ در باره محصولاتی که از بیرون می آید واردات می شود و اگر اونجا نرخ مثلاً گندم و تام روغن و دیگر محصولات ها زیاد شود ما راهی به گرفتن نمیتونیم چون که وای ما با وابستگی ندارد. غیر از این بلند برداشتنی تعریف های قوی برق نقلیات
برخی دیگر کارشناسان معتقدند که نگرانی ها از باز هم کاهش پیدا کردن توان اقتصادی تاجیکستان و تاثیر بحران مالی می تواند واقعا جای داشته باشد، زیرا اجرای بودجه دولتی در سال روان تحت سوال قرار می گیرد. به این دلیل که از 700 کارخانه تولیداتی در تاجیکستان 300 تای آن به نصف اقتدار خود کار میکنند و 97 تای آن هم به دلیل بحران از فعالیت باز ماندند. به این دلیل است که حجم واردات نسبت به صادرات در تاجیکستان اخیراً به صورت بی‌سابقه 2.5 برابر افزایش یافته است. ولی به هر حال نوریدین قیوموف بیشتر از این تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان در سال روان و پیش آمدن مشکلات در اجرای بودجه دولتی را بعید می‌داند، زیرا می‌گوید او تاجیکستان به نظام مالی جهانی پیوستگی زیاده ندارد.
سیستم مالی تاجیکستان پیوستگی زیچ با سیستم مالی جهانی ندارد. در ما ایپاتیشنی مای کریزیت دیگون قرضهای ایپاتیچی سونی من این و بازار کاغذ قیمت بها نیست. برای همین البته این بحرانی که حاضر همه جای فرا گرفته است و سیستم مالی ما اونقدر تاثیر بد رسانه نمیتواند.
ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور اگرچند به نظام مالی جهانی رابطه تنگاتنگ ندارد، ولی پهلوهای آسیب پذیر دارد که حتما تأثیر بحران جهانی توانمندی اقتصاد تاجیکستان را باز هم کاهش خواهد داد و این آسیب پذیری قبل از هر چیز می تواند از ناحیه مهاجران کاری باشد. مهاجرانی که در کشورهای دچار بحران مثل روسیه مشغول هستند. آقای عثمان افزود:
بیشتر از 50% واردات ارزی ما از توسط کارگران مهنتی مجبوری تامین میشدن. البته این یگانه چیزی بود که در داخل بازارهای ما رو میچرخون. با یعنی امروز واقعا هم آمارها نشان دادن که خیلی مبلغی کم وارد شده است از این کارگران مجبوری.
این در حالی است که سایر کشورها برنامه مبارزه با بحران مالی را تهیه کرده و در حال اجرا گذاشتند، اما تاجیکستان تا کنون برنامه در این زمینه معرفی نکرده و به کمک نهادهای مالی بین‌المللی امید بسته است. در جلسه روز 14 ینور رئیس جمهور تاجیکستان برای وزیران بخش مالی و اقتصادی 12 روز فرصت تهیه برنامه مبارزه با بحران اقتصادی را داده بود، اما با گذشت 1.5 ماه این وزیران دوباره دستور تهیه این برنامه را گرفتند که به نظر کارشناسان از نگرانی عمیق رئیس جمهور از پیامد بحران مالی درک می‌دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعیت واقعی اقتصادی تاجیکستان در دو ماه گذشته سال جاری در رویارویی با بحران مالی. طوری در گزارش هم اشاره شد، نور محمد، مقامات تاجیکستان تا کنون برنامه ضد بحرانی خود را معرفی نکرده است، اما بیگاه امروز مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا به خبرگزاری های تاجیکستان گفتند که با مشورت و مسلحت سازمان های سرمایه گذار الکی طرح این برنامه ضد بحرانی را تهیه کردند و انتظار می رود در نزدیکترین فرصت به حکومت پیشنهاد کنند. ولی با این همه روشن نیست، جزئیات روشن نیست که جانب تاجیکستان برای تحمل اثرات بحران سراسری مالی چه مقدار مبلغی را تخصیص خواهد داد.
ولی کیومرث، این نکته را نیز یادآوری میکنیم که رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومت که در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت نیز به آن اشاره شد، از وزارت های بخش اقتصادی تقاضا کرده بود که در ظرف 12 روز برنامه های خود را برای رفع مشکلات کنونی به ریاست جمهوری پیشنهاد کنند. آن گونه که شنیدیم، این دستور رئیس جمهور اجرا نشده است و شاید برای تنظیم برنامه دقیق و آینده بین وقتی بیشتر ضرور است. به هر حال ما از وضع اقتصادی در تاجیکستان میپردازیم به مسائل مالی در جهان. بفرمایید کیومرث.
تشکر. ولی نورمحمد، در سراسری جهان تلاش های دائمی برای پیشگیری از بحران سراسری مالی هنوز هم ادامه دارد. در کشورهای مختلف بدین منظور برنامه های گوناگون به تصویر می رسند. با وجود این، هرگاه نرخ سهام در بازارها پایین می رود و از عمیق بودن بحران مالی درک می دهد. مثلا اخیرا در بازارهای آمریکا و بریتانیا نرخ سهام سقوط کرد و باعث نگرانی شد. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده یک گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
روزی سه‌شنبه بعد نشر اخبار نگران کننده از بازارهای مالی لندن و نیویورک، نرخ سهمیه‌ها در کلانترین بازار آسیا، بازار توکیو، به پایین‌ترین نقطه در 25 سال اخیر برخورد. بازارهای کشورهای دیگری آسیایی نیز همین تمایل را ادامه دادند. جایی یادآور است که روز دوشنبه 2 مارس ایندکس و یا شاخص بازار داو جونز نیویورک با پایین‌ترین نقطه 12 سال اخیر مساوی گشت. با قبل کارشناسان سبب پایین شوی نرخ سهمیه ها اعلان خسارات بزرگترین شرکت بیمه ایالات متحده آمریکا American International Group است که طبق آمار رسمی در 3 ماه اخیر سال 2008 بیش از 61.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. همین طریق در دوام سال 2008 American International Group 100 میلیارد دلار را از دست داده است. حکومت ایالات متحده آمریکا بار دیگر اقدام نموده وعده داد که برای آخرین بار به این شرکت بیمه 30 میلیارد دلار قرض می دهد. ارت هاگن، تحلیلگری بلندپایه جیفریس اند کمپانی، می گوید:
اواز ای شرکت امریکن انترنیشنال گروپ با ما یادرس میکند که نهادهای مالی با پول بیشتر نیاز دارند. این شرکت با 30 میلیارد دلار احتیاج دارد تا در جریان به اصطلاح تقسیم و فروش آن روی آب ماند.
سخنگوی قصر سفید روبرت گیبس ابراز داشت واشنگتن سعی دارد از ورشکستگی امریکن انترنیشنال گروپ جلوگیری کند.
ما روی اقدام های ضروری برای تغییر ساختاری این شرکت فکر داریم تا در آینده دور طور حاضر شاهدی آن هستیم شرکت تهدیدی دائمی نباشد. به عقیده من چاره‌هایی که امروز اندیشیده می شوند برای تغییر ساختاری این شرکت مهم هستند.
حادثه دیگری که اطمینان سرمایه‌گذاران را ضعیف کرده است، اعلان خسارات بزرگترین بانک اروپا، بانک انگلیسی HSBC است که 70% درآمد سالانه آن را تشکیل می‌دهد. شورای استرالیایی خانم لوچیندا چن می‌گوید حال خوف و هراس به نیروی پیشبرنده بازارهای مالی تبدیل یافته است. در عین زمان او خاطر نشان می‌کند که روز سه‌شنبه 3 مارس بازارها فعال‌تر شدند.
سقوط نوبتی نرخ سهام در بازارهای آمریکا و بریتانیا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای این رادیو در دوشنبه و پراگ میشنوید. ادامه برنامه. بنا به گزارش ها صبح امروز تقریبا 10 نفر به دسته ملی بازیگران کریکت شریلانکا در پاکستان حمله بردند. این حمله در شهر لاهور قبل از آغاز بازی میانی دسته های پاکستان و شریلانکا انجام گرفت. حبیب الرحمن رئیس پلیس شهر گفته است هیچ یک از افراد حمله کننده بازداشت نشده است.
بنا به خبرها در این حمله 5 کارمند پلیس پاکستان و راننده اتوبوس کشته شدند و چند نفر از بازیگران کریکت جراحت برداشتند. مقامات رسمی برگزاری این بازی را ممنوع اعلام کردند و دسته ملی کریکت شریلانکا هم به وطن برگشت. همکاری ما سید قاسم قیامپور درباره جزئیات بیشتر این حادثه چنین گزارش می‌دهد.
کریکت شاید از محبوب ترین نوعهای ورزش در پاکستان است و اما به نظر می رسد که هواداران آن سالهای نزدیک از تماشای بازی های دسته های خارجی محروم خواهند ماند. دسته کریکت شریلانکا یگانه تیم منتخب بود که تای ماهای اخیر برای بازی در میدان پاکستان راضی شد. کارشناسان میگویند بعد از حمله به این دسته در لاهور که زمنان برخیان را با حمله مسلحان فلسطینی به ورزشگران اسرائیلی در بازی های اولمپی سال 1972 در میونخن در یک صف میگذارند، گمان است که یگان دسته دیگر برای سفر به این کشور اظهاری آمادگی کند. رئیس پلیس لاهور حبیب الرحمن گفت مسلحان ناشناس با افتمات و مسلسل و نوری جک به افتابوس با ورزشگران از شریلانکا زمان حمله آوردند که افتابوس در نزدیکی های ورزشگاه قدافی سرعت حرکت خود را کمی پس کرد. این ورزشگاه که در آن تا 60,000 هواداران ورزش می توانند از تماشای بازی کریکت حلاوت ببرند در مرکز لاهور جایگیر است و از ورزشگاه های معروف در آسیای مرکزی محسوب می شود. در گیری میان کارمندان پلیس و حملگران تقریبا 15 دقیقه ادامه داشت. در این زد و خورد 5 کارمند پلیس کشته شدند. نماینده کمیسیون عالی شریلانکا در اسلام آباد گفت که بر اثر حمله 5 بازیگر و یاور مربی دسته پل فربراکی مجروح شدند. یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با خبرنگاران در لاهور این حمله را چنین تصویر کرد.
آنها در روی نقاب داشتند و با گرانتامیات و نارنجک های دستی و افتمات های کلاشنکوف پیدا شده سوی ورزشگران شریلانکا آتش کشادند.
کپیتان تیم شریلانکا مهیلا جایاوردینه گفت که افراد مسلح اول به چرخو و بعدن به خود اتوبوس آتش کشادند. با گفته راننده یکی از حملگران به زیر اتوبوس نارنجک پرتاب کرد ولی آن انفجار نشد. راننده اتوبوس دیگر که در آن داوران بازی از استرالیا نشسته بودند از تیر حملگران کشته شد. همه ورزشگران از جمله مجروحان به طور عاجل توسط چرخبال ها به وطنشان انتقال یافتند. وزیر امور خارجه شریلانکا روهیتا باگولاگاما که این حال در شهر کاتماندو پایتخت نیپال است حمله به ورزشگران را شدیدا محکوم کرد.
این روز غمبار است برای کریکت و پیش از همه ما در شریلانکا همه گونه نوعهای خشونت را محکوم میکنیم و به ویژه خشونت علیه دسته ورزشی و تیم منتخبی مشهور را. ما از این حادثه بس غمگینیم.
با گفته کارمندان پلیس نفری از حملگران کشته و یا بازداشت نشده است و این حال در کدام موضع پناه بردنی آنها نیز روشن نیست. شری رحمان وزیر اطلاعات و رادیوی پاکستان گفت که هدف از این حمله ورود لطمه به آبروی پاکستان است. راجع ریاض احمد یکی از رهبران حزب حکمران مردمی پاکستان نیز این حمله را با تلاش های بدنام ساختن کشورش مربوط نمود.
اور یہ پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل
در عرصه بین المللی بعضی کشورها و از همه بیشتر هندوستان به پاکستان تهمت میزند تا آن را کشوری تروریستی اعلام کنند، ولی ما همراه با رهبران دولت، همراه با سروزیر و رئیس جمهور آصف علی زرداری جنگ با تروریستان را ادامه می دهیم. ما مبارزه می بریم و در جنگ با تروریستان پیروز شده آنها را از کشورمان بیرون می افکنیم و فقط آن وقت ما آسوده خواهیم شد.
اور ان دہشتگردوں کو ملک سے باہر نکال کے سانس لیں گے.
دسته شریلانکا بعد از آن پیشنهاد سفر به پاکستان را پذیرفت که هندوستان پس از حمله افراد مسلح به شهر ممبئی روزهای از 26 تا 29 نوامبر سال گذشته بازی دسته کشورش در ورزشگاه پاکستان را لغو کرد. زمان خان یکی از فعالان حقوق بشر در لاهور میگوید که از این به بعد یگان دسته کرکت به پاکستان سفر نخواهد کرد. از نگاه او مقامات کشور برای دفاع از ورزشگران شریلانکا باید از چاره‌های الهواگی امنیتی کار می‌گرفتند. با گفته زمان خان این حادثه باید حکومت و مخالفین را برای ختم بحث‌های طولانی و همزمان از سرگرفتن همکاری به خاطر حل مشکلات مردم و از جمله مشکلات امنیتی وادار بسازد. در همین حال رهبران کمیته بین‌المللی کرکت اظهار نمودند که بعد از حمله اخیر آنها با جدول بازی‌های قهرمانی عالم آید به کرکت که سال 2011 برگزار می‌شود تغییرات وارد می‌کنند. در این بازی‌ها از آسیای مرکزی دسته‌های پاکستان، هندوستان، شریلانکا و بنگلادش شرکت دارند.
حمله به دسته ملی کرکت شریلانکا در لاهور پاکستان که باعث کشتار 5 کارمند پلیس و راننده اتوبوس شد.
شنونده ارجمند، تا این لحظه تا در نیمه اولی این مجله شامگاهی من و همکارم نور محمد خالزاده از دیدار و گفت‌وشنیدی هیئت‌های بلند مقام تاجیکستان و قرغیزستان در شهر خوجند وضع واقعی اقتصادی تاجیکستان در رویارویی با بحران مالی سقوط نوبتی نرخ سهام در بازارهای آمریکا و بریتانیا و همچنین حمله به دسته ملی کرکت شریلانکا در لاهور پاکستان صحبت کردیم. برنامه را باشد بعد از شنیدن یک ترانه با گزارش درباره مسائل انتخاباتی رئیس جمهوری افغانستان ادامه می دهیم. با ما باشید.
ترانه بود با نام برگرد از نگینه ابلا قلاوه و ما و کیومرث هم برمیگردیم ولی به مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
و اکنون شنونده ارجمند به سرخط چند مطلب توجه کنید که در نیمه دوم این ساعتی برنامه تقدیم می شوند.
مباحثات پیرامون زمان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ادامه دارد.
چرا آمادگی نظامی افسران ذخیره یا احتیاطی در تاجیکستان ضرور است؟
و در تاجیکستان آزمایشگاه امنیت غذایی با تجهیزات معاصر مجهز می شود. شنوندگان گرامی باری دیگر یادآوری میکنیم که شما مجله خبری شام سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. بحث‌های اخیری برخواسته در محافل سیاسی افغانستان که در آغاز به وقت برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری مربوط میشد، اکنون هرچی بیشتر به شخص رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی و آینده سیاسی وی برمیگردد. کرزی روز شنبه گذشته اظهار داشت که انتخابات باید طبق مقررات قانون اساسی یعنی تا 21 می برگزار شود.
وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست است که روز انتخابات را از 20 آوگوست به ماه اپریل پیشتر بیارد. اما مخالفین حامد کرزی این پیشنهاد را محکوم کرده و میگویند که کرزی میخواهد با این شیوه کرسی رهبری افغانستان را برای یک دوره دیگر حفظ کند. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش به جزئیات بحثی مسائل انتخاباتی در افغانستان پرداخته است که با هم میشنویم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات نوی ریاست این جمهوری باید دست کم یک ماه قبل از انجام دوره رهبری رئیس جمهوری عمل کننده دایر شود. دوره ریاست حامد کرزی 21 می به پایان می رسد و به گفته تحلیلگران افغان، کرزی تنها دو راهی انتخاب داشت: یا به مراعات قانون اساسی اصرار بیورزد و یا تاریخ تعیین کرده کمیسیون مستقل انتخابات یعنی 20 آوگوست را بپذیرد. اما در چنین صورت دولت حامد کرزی طی دست کم 3 ماه از 21 می تا 20 آوگوست از مشروعیت محروم می شد و در صورتی در این مدت با یگان نهاد موقت واگذار شدن امور افغانستان، دست حامد کرزی و طرفدارانش از استفاده منابع ماموری خیلی کوتاه می شد که به سود او نیست. با فرق از همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی، کارزار انتخاباتی افغانستان از حالا خیلی پر رقابت به نظر می آید و رقیبان عمده حامد کرزی در انتخابات جدید اساسا یارانی در گذشته نزدیکی او بوده اند، از جمله انورالحق احدی سابق رئیس بانک ملی و وزیر مالیه، اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه و علی احمد جلالی سابق وزیر امور داخلی افغانستان. اشرف غنی احمدزی کرزی را به آن متهم کرد که به خاطر حفظ مقام رهبری از حالا به سوء استفاده از منابع ماموری دولتش آغاز کرده است. احمدزی گفت در چنین بنام انتخابات شرکت نخواهد کرد.
من این فرمان غیر قانونی میدانم، مخالف نص صریح قانون اساسی، مخالف نص صریح قانون انتخابات و دو شرکت نخواهد کرد. چون این به اقدام یک طرفه و یک جانبه مشروعیت میده، این طریقه زیمبابوی است.
پیشنهاد کرزی واکنشی شدید و عمدتاً منفی گروه های سیاسی را نیز به بار آورد و از جمله شورای متحد ملی که عمدتاً احزاب لیبرال و روشنفکران اصلاح طلب افغانستان را متحد می کند گفت حامد کرزی می خواهد با این شیوه رقیبان سیاسیش را غافلگیر کند. محیدین مهدی سخنگوی این شورا می گوید
آقای کرزی متوجه شد که به اصطلاح خلق قدرت میشه. در صورتی که ایشان در مسند قدرت نباشند، انتخابات زیر نظر یک حکومت دیگی صورت بگیره، چانس آقای کرزی برای پیروزی بسیار زیاد کم است. به نظر ما مهمترین دلیل همین نقطه است. دلیل دوم که آقای کرزی خواسته رقیبای انتخاباتی خود غافلگیر کنه. ما همین اقدام نقض آشکار قانون اساسی افغانستان میدانیم.
تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان وحید مژده که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از کابل صحبت میکرد گفت حامد کرزی در پیشروی انتخابات در وضع مشکل قرار گرفته با آینده سیاسی خود چندان مطمئن نیست که چنین اقدام کرد.
آقای کرزی با استفاده از امکانات دولتی ایتوانه داره که در روند انتخابات تأثیر بگذاره. والی های ولایات توسط آقای کرزی انتخاب شدن. اولسوال ها در مناطق دوردست افغانستان همه کسانی هستند که از طرف همین اداره آقای کرزی تعیین شدن و اونا بدون شک برای آقای کرزی در اینجا کمپاین خواهند کرد. در زمان تا حدودی هم مردم افغانستان وقتی که از آقای کرزی حمایت کردند بیشتر فکر میکردند که کرزی از حمایت آمریکا و جامعه جهانی برخوردار است و بنابراین دادن رای به کرزی در حقیقت دادن رای به بازسازی در افغانستان است. اما در طول سالهای گذشته ما شاهد بازسازی چشمگیر در افغانستان نبودیم. کمک‌هایی که آمد بیشترش دوباره برگشت یا اینکه اصلا اثری از او تاثیرات مثبتی از کمک‌ها به چشم نمی‌خوره. بنابراین در این دوره دیگه مردم افغانستان به این فکر نیستن که چی کسی حمایت آمریکا را با خود داره تا به او رأی بدهد، بلکه در این دوره همه به این فکر هستن که کسی را باید انتخاب بکنن که او در برابر جامعه جهانی با صراحت بیشتر سخن بگوید.
وحید مژدمی افزاید لحن زیدی امریکایی که در سخنرانی های اخیر کرزی ظاهر شده است نیز مربوط به انتخابات و به خاطر بالا بردن محبوبیتش در چشم مردم است که اصولا دست دخالت خارجی در امور افغانستان را خوش ندارد. این تحلیلگر اما این دفعه نفوذ عنصر قومی را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چندان برجسته نمی‌داند که در گذشته بود.
مسائل قومی در بین مردم عوام افغانستان به اون صورت نیست که در بین سیاستمدارا و بزرگای ما هست. سیاستمدارا هستن که به خاطر رسیدن به منافع و مقاصد خاص خودشان از مسائل قومی استفاده میکنن و بیشتر کارها توسط سیاستمدارهای ورشکسته صورت میگیره که دیگه شعار برای جلب مردم ندارن و این مسائل دامن میزنن. ما فکر میکنم که مردم افغانستان به تدریج این مسائل درک کردن و ان شاءالله که ما میریم به طرف یک حالتی که دیگه کشمکش های قومی نباشه. اما به هر حال من اینو رد نمیکنم که نقش فاکتورهای قومی هنوز هم یک نقش عمده و مهم هست، البته در جریان انتخابات جمهوری و پارلمانی.
اما سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در بحث روز انتخابات مثل که میانی آب و آتش مانده است، زیرا مخالفین هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما تحت تنقید قرار خواهند داد.
حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستهای خود میدانند. با هر اقدامی که از سوی حکومت را اندازی میشه نباید آدم در مخالفت قرار داشته باشه.
آلن لروی نویبی دبیر کلی سازمان ملل در امور عملیات‌های حمایت از صلح نیز در باره پیشنهاد حامد کرزی جهت در ماه اپریل دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار نگرانی کرده گفته است مشکلات امنیتی و فنی تا ماه ایل برپا کردن این رایگیری را مشکل می‌کند. رهبر این نیروهای حامی صلح سازمان ملل تدبیر یک رایگیری معتبر در چنین فرصت کوتاه را حتی تقریبا غیر ممکن خوانده گفت سازمان ملل متحد به همین دلیل از تاریخ 20 آگوست به حیث روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پشتیبانی میکند.
ارزیابی ها از انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و اختلافات نیروهای داخلی پیرامون وقتی برگزاری آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. کمیسریت های حربی منطقه کولاب ولایت خطان از سابق افسرانی که تا 5 سال پیش در واحدهای نظامی وزارت دفاع خدمت میکردند و حالا در بخش‌های غیر نظامی کار می‌کنند، خواسته است که در دوره‌های آموزشی نظامیان شرکت و دانش حربی خود را حفظ کنند.
هدف این اقدام کمیسریت‌های حربی کلاب آماده کردن و نگهداری افسران احتیاطی دانسته می‌شود. افسران سابق هم میگن برای تمرین در رزمایشگاه‌ها و حفظ دانش حربی خود آماده هستند، اما به شرطی که مقامات نظامی حق کاری آنها را پردازند. از کلاب در این باره خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
کمیسریت حربی شهری کلوب تصمیم گرفته است تا سربازانی را که 5 سال قبل در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حربی را ادا نموده بودند به خاطر انجام دادن مشق‌های نظامی در ماه اپریل به کمیسریت حربی دعوت نماید. محمد رسول روزیف سردار کمیسریت حربی شهری کلوب ضمن یک جلسه شهرداری گفت که چند سال است با سبب مشکلات فنی این کار در یک دایره خرد به راه مانده میشد. همکنون با فراهم آمدن امکانات امسال افسران و عسکران سابق که نیروی ذخیروی احتیاطی دانسته میشوند از 10 ناحیه منطقه به شهری کلوب دعوت خواهند شد. جناب روزیف ضمن صحبت خاصه تاکید کرد که این اقدام نه به خاطر انجام کدام عملیات مخصوص علیه کدام نیرو یا گروه روانه کرده می شود، بلکه یک عملیات مقرر است که باید هر سال به خاطر تکمیل تخصص سابق افسران و سربازان احتیاطی برگزار شود. در همین حال کارشناسان محلی از این تصمیم کمیسریت حربی استقبال می نمایند. عبدالسمد غیرتوف یک افسری سابق نیروهای مسلح تاجیکستان میگوید پس از پشخوری شوروی یاد ندارد که ارتش تاجیکستان چنین تمرین ها گذرانیده باشد. جناب غیرتوف میگوید این در حالی است که تمرینگاه موسوم به امامیره که در 10 کیلومتری شهر کولوب واقع است بهترین مشقگاه به شمار میرود، ولی آن همیشه مورد استفاده پایگاه نظامی روسیه در کولوب قرار دارد.
وقتی که جایگاه خود منظمی توی منطقه خود من در زیر تمرینات دیگر ها میبینم برای ما درده بهترین چیزه که ما باید استفاده کنیم. اگر همین رو همین نفران ما که در همین کوهای مسلح تاجیکستان چی در همین کمیسیت حربی شهر کولوب هستن اینها بگذارم تا همون جوانان ما رو همین خیلی درسهای تمرینی حربی بتن، این برای ما خیلی مثال روحیه ما رو قوی میکنه.
در همین حال سیدامی شیروف که از خدمت حربیش 5 سال گذشته است میگوید انقریب از استفاده سلاحهایی که زمان در صف قواهای مسلح آموخته بود فراموش نموده است و میگوید از انجام خدمت حربی تا کنون به کمیسریت حربی دعوت نشده است، ولی در صورت دعوت شدن به مشقای نظامی آماده است به آنجا حاضر شود.
اگر یگان جنگ شود یگان چی چم و ترمین زفت ما را دعوت میکنم و همه چیزا را فراموش کردیم. چه بعد زمکان زود بیم و کمانی را دلی میبیم چه ما در سر بود 12 سالت 25 سالت دیگر ما را نشانیم.
فعلا کمیسریت حربی شهر کولوب در پی آماده نمودن دعوتنامه ها برای برگزاری مشق های نظامی هست. انتظار می رود که تمرین ها با افسران و سربازان احتیاطی اواخر ماه اپریل صورت بگیرد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کولوب.
دعوت افسران سابق برای تمرین و حفظ دانش های حربی در شهر کولوب.
در اکثر کشورها آمادگی محاربوی افسران ذخیره در برنامه‌های نظامی آنها در نظر گرفته شده است، زیرا آنها تا سن معینی به اصطلاح رزرو یا ذخیره ارتش دانسته می‌شوند. در یک گفتگو با ژنرال عبدالله حبیبوف تحلیلگر امور نظامی تاجیکستان از وی پرسیدم چرا در مرحله کنونی تمرین افسران ذخیره در تاجیکستان پیش آمده است.
اون نفرانی که پیش در قواهای مسلح خدمت می‌کردند و امروز از اونجا موافق قانون جواب داده شدند، اونها باید دائمی کسب خود را تکمیل دهند و اگر کسب خود را تکمیل دهند، اگر اونها سفربر کرده شوند، باوری هست که همه وقت اونها در حالت آماده باشی می باشند. روزی که اونها در کار می شوند می تواند وزارت دفاع اونها را رسمی دعوت نماید و از حساب اونها شماره نظامیان را زیاد کند و اون وظیفه‌ای که در نزدشان مانده می شود اون را سربلندان ها اجرا کنند. در بسیار دولت ها این تجربه استفاده برده می شود و تجربه خیلی اهمیت خوب دارد برای دولت خودی که باید برگه قید می کند که قدرت نگاه داشتن یک وقت شماره زیادی نظامیان را ندارد.
عبدالله حبیبویش در گذشته از جبهه مردمی یا جبهه خلقی یا فرانت خلقی همینطور به طور خودجوش بعضی جوانان به صف ارتش در آمدند و خدمت کردند و رتبه نظامی را گرفتند، ولی بعدتر بعضی از اینها از خدمت نظامی جواب داده شدند. شما فکر میکنید که آنها هم به همین مشقها جلب خواهند شد یا چی طور؟
در یکی از برآمدهای خود من گفته بودم که ارتش ملی تاجیکستان امروز از نقطه نظر تجربه جنگی داشتنش در بین ارتش‌های آسیای مرکزی یکی از تواناترین به حساب می‌رود. من همین را در نظر داشتم که در صفهای وزارت دفاع تاجیکستان نفرانی که در جبهه خلقی بودند و خدمت کردند سالهای طولانی قریب 5-6 سال خدمت کردند و خیلی تجربه خوبی جنگی دارند، اونا هیچ وقت باید ما از قطار نبرونیم و اونا هم البته باید در حساب نفرانی که به نام رزرویست‌ها حساب میشن باید باشن و با اونا هم باید دائمی مشق کنیم که اونا در حالت آماده باشن.
به هر حال عبدالله حبیبویچ، هدف یا مقصد همین گونه مشق‌ها برای یک کشور چی هست؟
پیش از همه هدف همین است که باید هر یک دولت آماده باشد که سرحد خود را تواند نگاه دارد، محافظت نماید، تنها به همین خاطر که اگر یکان تهدیدی از یکان جا پیدا شود تواند به مقابل اون تهدید برخیزد.
مثلا از
هدف دیگر نیست.
بله، مثلا از نقطه نظر شما همچون یک کارشناس حربی نظامی تهدید احتمالی از کجا میتواند به تاجیکستان امکان داشته باشد؟
پیش از همه تهدید احتمالی میتواند باشد از طرف تروریست ها.
بله، مثلا
امروز شما میدونید که در یکی از دولت های همسرحد ما خیلی وضعیت نارم هست و هیچ کس امروز گفته نمیتواند که با چی اون انجام میوبد. برای همین باید ما پورا کاملا باوری داشته باشیم که سرحد خود رو ما محافظت کرده میتوانیم.
بله، چون منطقه کولوب و ولایت ختلان به افغانستان، به آن کشوری که شما در نظر دارید که مبارزه بر ضد تروریسم ادامه دارد، نزدیکتر هست. در آنجا حالا مثلا از صاحب منصبان ذخیره دعوت کردند که بیاین اونها در مشق‌های نظامی شرکت کنند و همیشه آمادگی نظامی خود را نگاه داشته باشند. ولی در مناطق دیگری تاجیکستان چی طور، مثلا در شمال و یا در بدخشان کوهستانی و مناطق دیگری تاجیکستان، مثلا وادی حصار، منطقه ترسونزاده؟
فکر میکنم که قواهای مسلح تاجیکستان همش یک وظیفه دارند، اون بدون جا بجای کنی.
بله.
و همه این گفتهایی که ما و شما حاضر قید کردیم در باره سفربر کردن رزرویست ها، این من در تمام تاجیکستان رو در نظر دارم، نه تنها ولایت ختلان را.
بله.
یعنی همه باید آماده باشد، چون که مسافت دولت ما اونقدر دوری نیست که از مثال شمال تا جنوب در مدت 5 ساعت ممکن است رسیدند.
و فکر میکنید که همین گونه مشق‌های نظامی فقط برای صاحب منصبان وزارت دفاع تاجیکستان باید انجام بگیرد؟
فکر میکنم که این آماده باشی باید در تمام ساحه‌های نظامی تاجیکستان وسعت یابد، چون که هم در حالت‌های فوق‌العاده، هم در وزارت کارهای داخله، در سرحدات، چون که واقعه‌های گوناگون شده میتوانند و باید ما توانیم در مدت کوتاه‌ترین نفران زیادی رو سفربر کنیم که وظیفه‌ای که در نظرشون گذاشته میشد اونا اجرا کنند.
گفتگوی ما رو با ژنرال عبدالله حبیبوف، تحلیلگر امور نظامی تاجیکستان، میشنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و شما می توانید متن این همه گزارش ها را روی از این سایت هم ببینید. و وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید که اخیراً آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای برای اجرای 5 طرح مربوط به تامین امنیت غذایی در کشور بیشتر از 1.5 میلیون دلار اختصاص داده است. انتظار می رود که این طرح ها تا سال 2011 هم به اجرا رسند.
بله کای مارس، این 5 طرح تازه که از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای سرمایه گذاری می شود در زمینه بهبود فعالیت آزمایشگاه مرکزی تاجیکستان برای تحقیق پرتاوگاه های رادیواکتیو و مواد دیگر در ترکیب محصولات غذایی و کشاورزی اجرا می شود. در این باره گزارش داریم از همکارمون رسول شادان در دوشنبه.
5 طرحی که از سوی اگنتی بین المللی انرژی اتمی سرمایه گذاری می شوند در زمینه بهبود فعالیت آزمایشگاه مرکزی تاجیکستان برای تحقیق پرتاب های رادیواکتیو و مواد دیگر در ترکیب محصولات غذایی و کشاورزی و چند آزمایشگاه دیگر در مناطق مرزی اجرا می شوند. با گفته مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان، این مبلغ از سوی اگنتی بین المللی انرژی اتمی اخیراً در حاشیه کنفرانس این بنگاه سازمان ملل متحد تحت عنوان تکمیل شرایط آزمایشگاهی برای تامین امنیت غذایی که در شهر وین آوستریا برگزار شد صورت گرفت. فاطمه یعقوبوا، سخنگوی مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی، در این باره گفت:
در جریان مشورت همزمان چند لایحه نوی مربوط به تاجیکستان برای سالهای 2009-2011 تصدیق شدند. مبلغ عمومی لایحه از 1.5 میلیون دلار آمریکایی بیش بوده، رساندن کمک به آزمایشگاه‌های مرکزی و نزدی سرحدی برای تحلیل باقی‌مانده‌های رادیواکتیوی و یا موادهای دیگر در ترکیب مواد خوراکه و خواجگی قشلاق از هدف‌های این لایحه‌ها نامبر شدند.
قرار است این طرح تا سال 2011 اجرا شود. در همین حال پروفسور اولماس میرسعیدوف، رئیس اگنتی امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی فرهنگستان علوم تاجیکستان، گفت که درباره سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از سوی اگنتی بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع در دست ندارد، به این دلیل که موضوع حفظ محیط زیست از توفاله‌های هسته‌ای در قلمرو تاجیکستان در این برنامه‌ها مطرح نیست. گذشته از این وی گفت که حفظ محیط زیست، خاک، آب از خطر تشعشع هسته‌ای بر ذمه وزارت صنعت و انرژی است. و افزود:
این چطور وزارت و انرژیتیکا و صنعت جوری میکند. مقام روی پوش کردن، مقام منیتورینگ رادیاسیونی، این در اختیار ما همچون و ما سیاستی و همه لیسنس دادن.
این در حال است که در تاجیکستان از زمان اتحاد شوروی توفاله‌های رادیواکتیوی زیاده در قلمرو این جمهوری باقی مانده است. با گفته کارشناسان تنها در شمال تاجیکستان پرتوگاه‌های ادرسمان و تباشر ولایت سوخت تاجیکستان وجود دارند که به محیط زیست، آب، خاک و زمین‌های کشتی اطراف خطر ایجاد می‌کند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمک آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تاجیکستان برای بهبودی فعالیت آزمایشگاه‌ها.
رادیوی آزادی رو می‌شنوید. پارلمان شهری مسکو گفته است که مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله تاجیکستان بعد از ورود به روسیه و آغاز کار در شهری مسکو می‌توانند از خدمات طبی برخوردار شوند.
با گفته این نهاد قانونبرار پایتخت روسیه، خدمات طبی در حال میتواند به مهاجران کاری خارجی پیشکش شود که حضور آنها قانونی و با جای کار خود در یکی از کارخانه های شهر مسکو قرارداد کاری داشته باشند. جزئیات بیشتر این موضوع در یک گزارش از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر.
حقوق شناس کمیسیون روابط بین ملی و بین مذهبی دومه شهر مسکو الکسی اوردیوکوف در صحبت با رادیوی آزادی خبر داد نمایندگان پارلمان پایتخت قانون رسانیدن کمک طبی به خارجیان را بررسی کردند و گفت ادبای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان که از شرایط رفت آمد بدون روادید در روسیه برخوردار هستند می توانند در کشور خود از معاینه طبی بگذرند و هم حق معاینه طبی در روسیه را دارند. حقوق شناس توضیح کرد شهروندان خارجی که به روسیه برای کار می آیند همراه با بیمه طبی همزمان از وطنشان گواهی نامه وضع مزاجی خود را در رابطه با مواد مخدر، بیماری های گذرنده و سپید باید داشته باشند. این در حال است که نماینده دومه شهر مسکو میخائیل ترخانوف مسئله صلاحیت تشخیص طبی معتمد در مؤسسه های طبی آسیای میانه را زیر سوال برده است. در مخالفت به این فکری نماینده دومه شهر مسکو پزشک تاجیک مقیم مسکو و رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت میگوید در روسیه هم بیمه طبی و هم گواهی نامه وضع مزاج فروخته می شود.
زیر شبهات گذاشتند که در گویا که در تاجیکستان یا ازبکستان شرایط معاینه طبی نباشد در موقع خوب نیست.
همزمان رئیس سازمان تاجیکان از اقدام به کار جلب کردن دانشجویان خارجی در روسیه استقبال کرد. تا این زمان کار کردن دانشجویان خارجی در روسیه در وقت‌های فارغ از درس ممنوع بود، اما دومه شهر مسکو می‌خواهد در اساس قانون فدرالی مهاجرتی روسیه به آنها اجازه کار بدهد. شماره دانشجویان تاجیک در روسیه 5000 تخمین می‌شود. شماره عمومی مهاجران کاری حدوداً 1 میلیون، ولی به سبب نداشتن بیمه طبی این دانشجویان و مهاجران کاری از خدمت طبی در روسیه برخوردار نیستند. مهاجرانی که با کمک طبی شدیداً نیاز دارند با پرداختن پول گران دردشان را دوا میکنند. آنهایی که پول ندارند تنها با صبر و شکیبایی رنج خود را تسکین میبخشند. بررسی نهایی قانون کمک طبی به خارجیان و ادبای بدون شهروندی روسیه در پارلمان و یا دومه شهر مسکو روز 4 مارس برگزار میشود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
پارلمان مسکو و شرایط پیشکش کردن خدمات طبی به مهاجران کاری خارجی از جمله تاجیکستان.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و هر سال در نخستین روزهای بهار در تاجیکستان مسابقات دسته های فوتبال این کشور برای دریافت جام رستم دولتبایف آغاز می شود و کارشناسان رشته ورزش آن را نو آمادگی دسته ها به موسم نوی فوتبال ارزیابی می کنند. در این باره گزارش داریم از شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف که با هم میشنویم.
بازی های دوری آخرینی سبقت گروهی جامی یاد بودی رستم دلتبایف 3 مارس در شهر دوشنبه برگزار شدند. نخست در سبقت گروهی ا دسته های روشنی کلوب و ریگر تدزی ترسونزاده رقابت کردند. این بازی با پیروزی دسته روشن با حساب 2-1 به انجام رسید. سپس در سبقت گروهی به دسته های وحش قرغان‌تپه و استقلال دوشنبه قوه آزمودند. این دیدار با غلبه استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. هر دو بازی در میدان فوتبال دانشکده ورزش تاجیکستان زیر باران شدید صورت گرفت. بدین ترتیب سبقت گروهی با شرکت 6 دسته شام سه‌شنبه به پایان رسید. در گروه آ 3 دسته ریگر تدزی تورسونزاده، انرژتیک دوشنبه و روشنی کلوب 3 امتیاز گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها ریگر تدز جای اول و انرژتیک جای دوم را کسب کرده با دور نیمه نهایی راه یافتند. دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز غالب گروه ب گردید. گواردیا دوشنبه با 3 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. استقلال و گواردیا به نیم فینال برآمدند. همین طریق در دور نیمه نهایی 5 مارت ریگر تدز با گواردیا و استقلال با انرژتیک بازی خواهند کرد. شیرعلی دولتوف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بستگی به جام رستم دولتبایوف به رادیوی آزادی گفت:
این مسابقات برای تمام دسته‌هایی که در لیگ عالی و در لیگ یکم بازی میکنند یک سنجش، یک تیاری برای هم مربیان هم رابران دسته‌ها، یک درس است که برای در چمپیونات با خطاگیارا ندادن ما این مسابقه را تشکیل کردیم.
و باز یک خبر تازه برای مخلصان فوتبال. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهای میزبانی سبقت انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا بین نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله را تصدیق نمود. از جمله دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان برای شرکت در سبقت انتخابی به نیپال سفر خواهند کرد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر اساس قرعه کشی در گروه آ با تیم های اردن، یمن، نیپال، فلسطین و قرغیزستان رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه ب تیم های ایران، بحرین، لبنان، نیپال و جزایر مالدیو می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش ورزش و پخش یک ترانه برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
با برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث سیعتا در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش.
خدا نگهدار شما.
حسنی دو عالم من چون نگینی خورشید دنیا نور آفرینی، خورشید دنیا نور آفرینی. هرچند جانا ماهی زمینی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. هرچند جانا ماهی زمینی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. تابیلاتیفو نازل بیانی، ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. شاید ندانی دلو همیشه در من بیمانم عشق و امانی نه من بیمانم نه تو بیمانی تنها بیمانم عشق و امانی نه من بیمانم نه تو بیمانی حسنی دو عالم من چون نگینی خورشید دنیا نور آفرینی خورشید دنیا نور آفرینی.